پتانسیل بالایی که داریم، اگر فدراسیون و کاراته و وزارت ورزش کمک کنن و مجوز بدن تیم‌های کیوکوشین به مسابقات مختلف آسیایی، بین‌المللی و جهانی اعزام شه، قطعاً مدال‌های خوبی خواهیم داشت و حتی توی المپیک هم اگر نگاه کرداشین ورزش‌های رزمی بیشتر مردم رو خوشحال کردن، ورزش انفرادی. خب می‌خوایم که بیشتر کمک کنن و این باعث میشه مردم تشویق شن و به سمت ورزش بیان. هر چقدر توی ایران عزیز اون ورزشکار زیاد باشه، جامعه سالم تری خواهیم داشت،
پرنشاط‌تر است و این هزینه هایی که برای درمان میشود رو با اشاعه بست ورزش میتونیم جبران بکنیم.
بله، بله.
مثلا این هزینه ها نیازی
خودش یه سرمایه گذاری برای آینده است که بتونن بدن سالمی داشته باشه.
ممنون و متشکرم از شما استاد مجرد شهریور عزیز که سبک کیوکوشین WKB. کیوکوشین سبک‌های مختلفی داره، درسته؟
بله، کیوکوشین سبک‌های مختلفی داره و خب دوستان دیگه هم هستن، فعالیت خوبی دارن.
بعد این سبک WKB شما در همه شهرستان‌ها هست یا نه؟ فعلا مثلا چند تا شهر شما فعلا
رو الان حدود 19 تا استان ما نماینده داریم و نماینده‌های استان‌ها هم شهرستان‌های مختلف گسترش دادن و حدود 2000 نفر عضو کیوکوشین WKB هستن. کیوکوشین WKB یک بین‌المللترین سبک کیوکوشین است.
چون مسابقاتتون هم به ما بگید، لیگ و اینها که
بله.
تو قهرمان کشوری.
بله. چون مسابقاتش به حدود اینا خدمتتون بگم که نزدیک به 80 کشور مخصوصا کشورهای اروپایی عضو داره تو کل دنیا و هر ماه میتونم به جرات بگم که تو هر کشوری کمپ، مسابقه و مسابقات بین‌المللی است و اگر ما بتونیم حداقل چند تا از اینا رو در سال اعزام شیم و این با کمک فدراسیون کاراته و وزارت ورزش است، من بهتون قول میدم که سکوهای خوبی رو بگیریم. و یکی دیگر از اتفاقای خوبی که افتاده، چون به خاطر کشور اروپایی که از ما به سختی میتونیم ویزا بگیریم، به خاطر کشور ایران و آسیایی سال دیگه آبان ماه 1404 مسابقات جهانی در کشور قزاقستان برگزار میشه و امیدوارم که تیم کیوکوشین WKB هم با یه تیم کامل بتونیم اعزام کنیم. از الان یک تعدادی از اعضا رو بردیم توی اردو، چون واقعا مسابقاتش سنگینه و تو هر مسابقاتی که از حدود 50 الی 60 هزار تا تماشاچی میاد و مسابقات جذابی داره برای خودش.
پس ظرفیت بالایی داره که در کشور ما راه اندازی بشه، بیشتر اینو بهش توجه بشه. خیلی ممنونم استاد، تشکر میکنم از شما. دوستان شنونده، 16:32 دقیقه است اینجا رادیو گفتگو، این برنامه ورزش بدون ویرایش. موضوعمون در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان هست. بررسی میخوایم بکنیم وظایفش و اینها از شاخه‌های مختلف. البته به همه جوانب وزارت ورزش و جوانان نخواهیم رسید قطعا در این برنامه، برنامه‌ای که اولش آره ساعت هستش. میهمان عزیز ارجمندی به صورت تلفنی همینک به جمع ما اضافه شدند. جناب آقای دکتر غلامرضا مرادی، مدیر گروه ورزش دانشگاه نیروی انتظامی. آقای دکتر مرادی سلام به شما، وقتتون بخیر. ایام رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون.
خواهش میکنم. بنده هم آقای پیرهاتی عزیز از ادب و احترام دارم خدمت شما، جناب آقای بنی صفار، مهمانان بسیار عزیز و گرانقدرتون. بنده هم تسلیت عرض میکنم و همچنین به دولت مردان عزیز هفته دولت رو تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستیم.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم از قبول دعوتتون. دولت مردان، خب یکیشون میشه وزیر ورزش و جوانان. شما به عنوان یک فرد علمی در عرصه ورزش چه انتظاری از وزیر فعلی و ورزش و جوانان دارید، جناب آقای دنیا مالی، و وزارت ورزش به نظر شما چگونه بایستی ریل گذاری بشه تا مسابقات پیش رویی که داریم، مسابقات بازی آسیای ناگویا، ارزم بزرگ شما المپیک لس آنجلس، جام جهانی فوتبال، لیگ جهانی والیبال، اینایی که میگم خیلی مهمه ها، من مردم خیلی پیگیرشن، شاید بله. مثلا مسابقات جهانی چه میدونم بدمینتون هم، آسیای بدمینتون هم باشه، ولی خیلی پیگیری نکنن مردم ما، ولی اینا خیلی دیده میشن. البته اینم یه ایراده ها که به همه ورزش رسیدگی نمیشه متاسفانه، مسابقات کشتی و اینا. نظرتون، انتظارتون چه هست از وزارت ورزش و جوانان جدید؟
بله، خب ببینید، تو هر تمام دنیا، چه کشورهای توسعه یافته در حال توسعه، دولت مردان وظیفه اصلی تدوین راهبرد و سیاستگزار اصلی ورزش هستند.
بله.
تو ابعاد مختلف، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای، ورزش همگانی، و تو کشورمون مستثنا نیست. وزارت ورزش و در کنارش کمیته ملی اونوری به عنوان سیاستگزار اصلی ورزش، متعلق اصلی ورزش انجام وظیفه میکنه. خب وظایفشون رو فرمودید. وظایفی که دارن تو بحث مدیریت برنامه ریزی، سیاست های کلان رو باید انجام بدن. از همه مهمتر عزیزمون که مهمون گرانقدرتون بود، بحث تجهیزات اشاره کردن.
دکتر حسن محمدلو.
بله از ادب دارم. اماکن تجهیزات به عنوان موتور اصلی تو کشور ما که 85 میلیون جمعیت داره و زیر ساخت های ورزشی با تناسب با جمعیت کشورمون در تیپ های مختلف، بانوان، آقایون، نوجوانان، اینا باید در اولویت قرار بگیریم. ما متاسفانه هم پای رشد جمعیتمون زیر ساخت ها و سرانه ورزشی در ابعاد مختلف، متراژ و همچنین بودجه و غیره، رشد متناسبی نداشته. در کنار اون فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش جوانان موتور اصلیش فدراسیون‌ها، یعنی بازوان محرک ورزش‌های مختلف فدراسیون‌ها هستند.
بله.
یه واقعیته. تو این بخش معمولاً تدوین برنامه مدون برای این فدراسیون‌ها، عرض کنم خدمت شما، ترسیم نظام جامعه ورزش حرفه‌ای و حتی ملی، بحث رویدادهای مهم ورزشی، مدیریت ویژه تو این بخش، مخصوصا بخش قهرمانی، از همه مهمتر نظارت و کنترل که به هر حال وظیفه وزارت ورزشه. درسته فدراسیونمون بعضی میگیم خصوصیه، به هر حال دولت نباید، ولی باید بپذیریم تو کشور ما در شرایط فعلی فعلا پایه و رکن اصلی ورزش ما دولت مردان هستن. یه واقعیت.
آقای دکتر فقط تاش میخواین ادامه صحبتتون رو بفهمم، میهمانان عزیز ما که در برنامه حضور دارن با شما هم صحبتی دارن، حالا دغدغه های خودشون رو میخوان مطرح بکنن، یه مقدار بحث چالشی تر و چند جانبه و چند طرفه تر پیش بره.
بله.
هر کدوم از عزیزان اگر که سوالی دارن و مطالبه‌ای دارن، و
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت های دکتر غلامرضا مرادی. در مورد ورزش کاراته و رزمی، ما کمبود سالن و اگر سالونی هم هست امکانات خوبی نداره. مثلا ما 3 هفته پیش که مسابقات کشوری برگزار کردیم، خب با توجه به اینکه هوا یهو گرم شد، ما مشکل سرمایشی اونجا داشتیم. اگر سالن‌های خوبی داشته باشیم، ما میتونیم مسابقات با کیفیت بهتری برگزار کنیم. خب
بله.
ما کار خودمون رو انجام میدیم، حالا شرکت کننده از خانواده‌ها میان، داورای خوب، قهرمانای خوب، ولی نیاز به سالن داریم. و حتی اگر بخوایم ما مسابقات بین‌المللی اینجا برگزار کنیم، مخصوصا تو تهران، باز با کمبود سالن و مکان برای استراحت تیم‌های خارجی هست. اینا موضوع مهمیه که باید بررسی بشه و انجام بشه تا ما بتونیم مسابقات با کیفیت بهتری برگزار کنیم.
یکی از بخش مهمی که مسئولیت وزارت ورزش جوانان رو به عهده میگیره همین تامین تجهیزات هست که حالا آقای دکتر حسن محمدون بیشتر راجع بهش صحبت کنن. ممنون میشیم که چگونه بایستی پاسخ بده وزارت ورزش جوانان به این کمبودها، کمبودهایی که در همه فدراسیون‌ها هست. ببخشید، ما الان فوتبالمون داره مسابقاتش برگزار میشه، لیگ برتر، تیم های مطرح ما نمیتونن در پایتخت مسابقات خودشون رو ادامه بدن، چه برسه بخوایم حالا میزبانی هم بگیریم. این خیلی موزل و کمبود و نقطه ضعف بدیه برای ورزش.
بله. عرض بود که من از ادب دارم خدمت آقای دکتر غلامرضا مرادی و یادم که چون مرتبط است با جناب شهریور، مسابقات کیوکوشین پلیس های جهان رو یا پلیس های آسیا، یادم نمیدونم کدومشون بخش است، خب میتونن نور انتظامی ما میزبان باشه و ما هم تو بخش تجهیزات، حالا عرض بود که چون تجهیزات خیلی خوب تخصصی و هوشمند لازم نداره، ولی ما هم خوشحال میشیم که کمک بکنیم تو این حوزه. یادم که برگزار میشه و این میزبانی چون بخش پایه دفاعی رو ما رو داره و بخش کیوکوشین هم یک رشته خیلی قوی از پایش خیلی قویه و همچنین دفاع شخصی، ما هم خوشحال میشیم که در خدمت عزیزان باشیم. حالا تو این بخش من یک مثال میخوام خدمتتون بزنم. ما در هوش مصنوعی در دنیا اومدیم از طریق یکی از دانشمندای تبریزیمون آقای نورانی، اولین هوش مصنوعی رو در آنالیزور فیفا رو اومدیم ثبتش کردیم،
تحلیلگر.
بله، بخش آنالیزور.
میگم خب آنالیز برگردان آنالیزور... فارسیش رو دارم.
بله خواهش می‌کنم، تحلیلگر ورزشی. بله، اصلاح می‌کنم. خب ما توی این بخش وقتی که عرض بکنم مدارک گواهینامه بین‌المللی هوش مصنوعی دنیا رو اومده گرفته، اومده از فیفا خودش دوباره این مجوزا رو گرفته، من خب این دغدغه است، البته جسارتا من میخوام این مقدار باسترش بکنم که ما نگاهمون خیلی سطح مدیریت ورزش ما پایینه.
خب وقتی که مسئله هوش مصنوعی
اصلا توجهی نمیشه. نه. ما دو هفته پیش وقتی که فیفا چهارشنبه روزی میاد این مجوز رو صادر میکنه، عزیزان به من تماس میگیرن، خب من سریع نامه رو میزنم و میفته روز پنجشنبه، با توجه به اینکه خب حالا تعطیل هستش و ما بخوایم از فوتبال مجوزها رو گرفته بشه، خب سر کلمه هسته هوش مصنوعی در مورد اون بحث هستش خب یه مقدار بحث داشتیم که اصلا دوستان اشتباهی متوجه اون بحث هسته رو با یه جدی اشتباه گرفته بودن، یکی از اون مشکلاتمون بود.
یعنی حتی شناختی روی شناختی هوش مصنوعی بحث هوش مصنوعی نداشتن
و حتی در مورد اون هستش میگفتن اون نهادهای خاصی باید نظر بده که خب ما این پروتکلاش رفته جلو دستورالعملهاش بلشی به نامه رد شده رفته جلو. و از سوی دیگه وقتی که اومدیم اینو ارائه دادیم که اون مرجعی که تو وزارتخونه باید هماهنگ کنه، کارتش صادر بشه و بره روی میز برای اولین بار شرکت کنه و ناگفته نماند، ایشون خب اومده گفته که این تیم نداره اونم نداشته باشه، یعنی داره در مورد عدالت محوری صحبت میکنه نه رقابت پذیری این حوزه، و خب این نگاه هم خیلی اشتباه هستش. ما درخواست دادیم وزارت ورزش با در مرکز مشارکت اقتصادی ورزش آقای دکتر رحیمی و همکارانشون جلسه گذاشتیم، مدیر کلا رو دعوت کردیم که تبیین کردیم و ماه آینده اولین هوش مصنوعی در ورزش رو داریم که حالا انشالله این تبیین خواهد شد. ولی هنوز متاسفانه این اگر تیمی بخواد از در کشور ما، اگر فیفا خودش اعلام کرده اگر این هوش مصنوعی هر تیمی که بیاد اولین بار استفاده کنه، یعنی این تحلیلگرمون برای در کنار یک مربی باشه، عرض بزرگ که اولین کشور آسیایی هستیم و اولین تیم آسیایی هستیم. خب این خودش برای فدراسیون فوتبال یک دستاورد بزرگی محسوب میشه، یک کارنامه از نظر بنده، حالا با توجه به اینکه
به
اولی
بشه توجه بشه مثلا جزء الزاماتشون باشه وزارت ورزش و جوانان،
در اصل باید استفاده کنند. حالا در هفته گذشته من در کنار آقای تاج با جناب آقای نبی هم صحبت شد، فرمودن یک جلسه خواهند گذاشت، ولی باشگاه‌های ما اگر این استفاده کنن خب اون امتیاز رو خواهند داشت. و یک اینکه اولین کشوری هستیم که این دستاورد رو داریم، یعنی چهار تا این عرض بود که اصطلاحاً تحلیلگر هستش در دنیا، ولی این با توجه به همین که هم نوشتاری هست و هم گفتاری هستش و خیلی امتیاز بهتری داره. و از سوی دیگه من واقعا متاسفم، یکی از مربیان سطح بالای ما اومده بود، این دوستمون رفته بود اومده بود گفته بود که بیاید استفاده کنید، ایشون گفت اگه شما بیاید من خط میخورم. یعنی این نگاه کوتاه و جسارتاً این نگاه‌های کوتاه میتونه آسیب به ورزش حرفه‌ای ما بزنه، به ورزش قهرمانی ما بزنه و همچنین ما در
سن یکی از وظایف وزارت ورزش جوانان نگاه به ورزش حرفه‌ای، ورزش قهرمانی، ورزش همگان، این ورزش حرفه‌ای رو که فرمودید شامل عرضم به حضور شما که وظایف وزارت ورزش جوانان میشه. آقای دکتر مرادی عزیز، قبول دارید اونطور که باید و شاید علم و دانش در ورزش ما جای نداره؟
ببینید
میگم جایی نداره، واقعا جایی نداره، اصلا هیچ جایی نداره.
مقدار ببینید
بخش بدبینانه میگم میذارم،
خواهش میکنم، من از هر دو سو نگاه میکنم. فردی هستم که دکترای تربیت بدنی با نمره 20 قبول شدم،
درود بشه،
بعد مدرک مربیگری ای‌آسیا رو تقریبا 10 سال پیش همه رو با رتبه برتر کنارش هم عرض کنم خدمت شما
در رنهای مختلف
بله مربیگری کردم. آخرین دوره‌ای که برای ورزش فوتبال، دوره مدیریت فوتبال برای اولین بار برای مدیران باشگاه‌ها ما برنامه‌ریزی کردیم و تو کمپ تیم‌های ملی برگزار کردیم. اینی که دوستان می‌فرمایند درسته، یه بحث تجربی است، مربیامون مقاومت می‌کنند. خیلی از عزیزانمون که دارای دانش هستند از بحث فنی قابل هستن. ما باید انقدر هنرمندانه این دو طیف به هم نزدیک بکنیم. این با چی شکل میگیره؟ با تبادل افکار و عرض کنم این که ما باید بقبولیم که دنیا علمه. شما الان نگاه کنید تو 10 کشور برتر المپیکی،
بله،
تمام 10 کشور توسعه یافته دنیا که تو بحث اقتصادی، نظامی، سیاسی جز قدرت‌های اول هستن. اگر غیر اینه بگید غیر اینه. ما تو تجهیزات ورزشی عزیزمون اشاره خوبی کردن، ما اصلا تو تیراندازی دست مشکل داریم، توی به اصطلاح اسلحه و تیرش تو کمان، تو قایقرانی، تو دوچرخه سواری. ببین اینا رو میتونیم در داخل، بله تو فوتبال، آقا یه جوون اصلا بیاد بگه من اینو هوش مصنوعی اختراع کردم، ما باید دنبالش بریم، اون نباید دنبال ما بیاد.
خب مثل اینکه میشه حذف آدم ها دیگه آقای دکتر محمد.
اصلا آقای دکتر ما داریم که میونه کلمه آقای دکتر، من خواهش کردم که حالا بعدا ما یک عرض بکنم که دوستان تولید کننده یزدیمون یک تفنگی رو و اسلحه‌ای رو اومدن عرض بکنم که دانش بنیان ایجاد کردن، ولی بنده خدا رفته مجوزشو بگیره بهش ندادن. اگه آقای دکتر کمک بکنه و این رو بتونیم بیاریم حداقل در بازی‌های داخلی خود نیروی انتظامی و حتی داخلی بازی
الکترونیک، چرا به شما مجوز ندادن؟ چون بحث واردات داشتن.
نه چون بحث اسلحه و مواد خاص است. حتی یک استانداردش از چک کرده بود خودش افتاد، حتی این استاندارد امریکا هم نداره. خب این یه دستاوردی برام،
ولی نیاز به یه سری تاییدیه ها داره که به هر حال شاید
حالا بتونیم از ظرفیت کمک آقای دکتر
استفاده کنیم. ما در خدمتتون هستیم، قطعاً خواهیم بود. ما برای رشد کشور، ببینید بحث دولت مردان شو، شما دولت قبلی رئیس جمهور فقیدمون، رئیس جمهور عزیزمون شهید رئیسی، ببینید چقدر با ورزش تو تمام ابعادش، ما اصلا نمیگیم بودجه امکانات، کما اینکه تمام مطالبات پرداخت کردن تو بحث عرض کنم خدمت شما، مسائلی که مربوط به مسائل معنوی ورزشکار، حتی یه تبریک خوشحالی مثلا به ورزشکارا چقدر اهمیت میدادن، خب اینا واقعا باعث انگیزه شد. من بحث مدیریتی اشاره کردم، اونجا کلامم قطع شد. ببین تو فدراسیون ها ما الان دو تا فدراسیونمون فوق العاده عمل کردن، خب بیایم تنکاش کنیم ببینید چرا اینا خوب عمل کردن. وقتی پیشینه رو نگاه میکنی ببینید دو تا تحصیل کرده ورزشی تو رأس هستن، آقای دبیر و آقای سایی، که اتفاقا دو درسش تو مقطع کارشناسی افتخار داشتم که شاگرد من بود.
بله.
دو ویژگی دومشون، همه دو تا بزرگوار توی رشته خودشون در سطح دنیا بی‌نظیرن. آقای سایر میگن پسر بزرگ تکواندوی ایران و جهان، آقای دبیرم همچنین. بعد اومدم ببینید تو زیر ساخت ها چقدر خوب عمل کردن. من فدراسیون کشتی رو میبینم چون رفتم دیدم، ببینید الان کمپی که برای تمرین
در دنیا بی‌نظیره، همه دارم میگم.
اما ببینید دغدغه آقای سایمون چیه نسبت به 4 مدالی که 100% گرفته تو زیر ساخته، یعنی زمین تمرینش، کمپ تیمای ملیش تغییری نکرده. خب ما باید به اینا رو همراه کنید، چقدر حال جامعه اسلامی ما توی مسابقاتی که عرض کنم المپیک واقعا خوب شد که اینا مدال گرفتن، و چقدر ما اسف خوردیم که مثلا دختر خوبمون هانیه رستمیان نتونست مقام ششم، کما اینکه خیلی عالی بود. چقدر تو صخره نوردی، ببینید ما از لحاظ فیزیکی، از لحاظ علم واقعا فوق العاده این تو سطح دنیا، تو تمرین رشته
المپیک در کنار ورزش قرار میگیره گروهی دیگه.
ما یه برنامه‌ریزی، این که میگم مدیریت خیلی بحث مهمیه.
بله.
تو ما اگه تو تعیین فدراسیون ها و اعضای فدراسیون آدم فوق العاده خوب بذارید، ببین بعضی رشته ها رشته های خاصه، مثلا کاراته رو عزیزمون اشاره کرد، بله تو پلیس ها تیمای مسلح الان هست، ما جودور هم داریم، ما تکواندو هم داریم. یه دانشجویی که فارغ التحصیل میشه شنا میره، تکواندو میره، آمادگی جسمانی میره، بعد از کنم خدمت شما تا 4 کمربند باید بری، دفاع شخصی رو داره، الگومون فوق‌العاده است. مثلا تو دیپلماسی ورزش ببینید تو دولت مردان نقش اساسی رو میذارن. آقای عبداللهی شهید بزرگوارمون تو بحث‌های دیپلماسی چقدر به ما کمک کرد.
بله.
ببین تو میزبانی ما چقدر کرسی‌ها همیشه جامعه ورزشی نمی‌دونه موفق ما بشه، اما ما چقدر میتونیم از بحث دولت مردانمون سوای وزارت ورزش دیپلماسی ورزش برای اینکه کرسی‌ها رو بگیریم، برای اینکه میزبانی بگیریم،
کرسی‌ها رو گرفتن موجب میشه که احقاق حق هم بشه در مسابقات جهانی. اینها مشکلات پیش نیاد.
ولی
دکتر مرادی میدونم خیلی صحبت زیاده، ما فرصتی نداریم واقعا در این برنامه، حتما و حتما در برنامه‌های بعدی ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود، همونطور که در برنامه گذشته هم افتخار دادید در کنار ما بودید. بیشتر صحبت می‌کنیم، علمی‌تر با صحبت
خواهیم بود.
تشکر می‌کنم از اینکه وقتتون رو به ما دادید، عذرخواهی می‌کنم که فرصت نشد اونطور که باید و شاید از معلومات شما بهره ببریم. جناب آقای دکتر مرادی مرادی عزیز، مدیر گروه ورزش دانشگاه نیروی انتظامی، باهاتون خداحافظی می‌کنم قربان.
خواهش می‌کنم، منم شما و همکاران عزیزتون و مهمانان بسیار بزرگوارتون، هر کمکی در توسعه ورزش کشور من در خدمت شما.
خدا نگهدار
شما. عزیز ما
شنوندگان ممنون، متشکریم از شما. شنوندگان عزیز ارجمند، به دقایق پایانی برنامه ورزش بدون ویرایش رسیدیم. خب استاد ودود شهریور عزیز، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم در خصوص ورزش خودتون و مطالباتی که دارید از وزارت ورزش و جوانان. یک دقیقه فرصت دارید، ببخشید.
مرسی، ممنون از اینکه این فرصت رو به ما دادین تا به قولی خواستمون رو بگیم. باز من خدمتتون میگم ورزش کاراته پتانسیل بالایی داره. ما میتونیم مسابقات حتی آسیایی و جهانی در ایران برگزار کنیم. مشکل اصلی اون همون سالن و امکاناتش است. اگر اینا باشه، من قدرت و توانایی اینو دارم که بهترین کشورهای دنیا رو به ایران دعوت کنم. و در آخر سرم از شما و تمام همکارانتون تشکر میکنم، از مهمان عزیزمون و همینطور هفته دولت رو خدمت دولت مردان ایران تبریک عرض میکنم. امیدواریم که به ورزش کمک بشه. من همیشه میگم هر چقدر ورزشکار توی ایران زیاد داشته باشیم، جامعه سالم تری خواهیم
حال داشت. جامعه بهتره. درود به شما.
مرسی.
استاد ودود مجرد شهریور، رئیس سبک کیوکوشینگ WKB فدراسیون جهانی و فدراسیون کاراته، تشکر میکنم ازتون. خیلی ممنونم که حضور داشتید. با تون خداحافظی میکنم. اما این سوی استودیو جناب آقای دکتر حسن محمدلو عزیز، رئیس کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار تجهیزات ورزشی معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس انجمن صنعت ورزشی، در کنار شما هم هستیم. یک دقیقه فرصت در میجنبندی صحبتتون داشته باشید. ممنون میشم.
ممنون، متشکرم از شما و ضمن تشکر از مهمان برنامه جناب شهریور و جناب مرادی. در ما بهتر هستش که پیشنهاد بکنیم که برای آرزوی موفقیت برای هم دولت جدید و هم وزیر جدیدمون آمادگی کامل همکاری در حوزه‌های دانش افزایی، در حوزه‌های دانش افزایی بخش مدیریت جناب مرادی فرمودن، بخش استانداردسازی رو که ما داریم با سازمان استاندارد پیش می‌بریم، نشان صنعت ورزش کشور طراحی شده، عرض بود که کارنامه برای تمامی محصولات داره آماده میشه، شناسنامه ورزشی داریم میدیم برای کلیه تجهیزات کالا، استانداردسازیشون، ایزاهاشون، همه اینا از طریق انجمن داره انجام میشه. یه چند تا طرح خیلی خوب، بحث نمایشگاه ها، بحث رویدادهای جهانی که میتونه میزبانی رو بده و افتخار کشور باشه. این میزبان و رویدادها در قالب همون دیپلماسی اقتصادی ورزشی و اقتصادی هستش که انجام میشه. کاملا در اختیار شما هستیم و دبیرخونه ما.
درود به شما. خدا قوت میکنه به شما. جناب دکتر حسن محمدلو عزیز، خیلی ممنونم که در برنامه حضور داشتید. دوستان شنونده، به پایان برنامه ورزش بدون ویرایش رادیو گفتگو رسیدیم. برنامه‌ای که شنبه از ساعت 16 تا 17 تقدیم به شما میشه. امروز هم در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان صحبت کردیم. تحلیل و واکاوی عملکرد وزارت ورزش و جوانان. بهترین ها رو براتون آرزومندیم. یک بار دیگه هم فرارسیدن اربعین حسینی رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. مراقب خودتون باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، بشنوید عمود آخر را.
اسارت شروع شد. هر لحظه منتظر بودن. تشنگی ادامه داشت. راهی اربعین شدن. هر لحظه منتظر بودن. منتظر منتقم عمو عباس، عبا صالح، عمود آخر.
ایوار سپیم در قرآن دیر
آری همان که عمود خیمه اسلام را برپا خواهد کرد
تنها توی امید همه نامید ها ای در علم از همه تنها ترین بیا
عمود آخر آخرین تیر دعای منتظرانی است که در مهمانی اربعین دل به جاده ظهور سپرده و دل خوش به این آخرین استرار همگانی اند
اجل علا ظهور که یا صاحبه
عمود آخر
صدای لاجران به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه کجاشو شما میخواید بگید
جاده ای که شما همه چی رو درش میبینید
میبینید عراقی ها چجوری پذیرایی میکنن
واقعا شعائر مهربانیه
این یک نمونه کوچیکیست
ما فقط توصیف شنیده ها چه میدانیم از آن عصر زیبا
اصلا حیرت انگیزه
ولی در نهایت میگم که اربعین و راهپیمایی اربعین خصوصا واقعا جاده ظهوره جاده‌ای که شما همه چی رو درش می‌بینی جاده‌ای که اونجا هیچ کس هیچی مال خودش نیست هر جا دوستش غذا می‌خوره هر جا دوستش می‌خوره اونجا هیچ بالشی مال کسی نیست هیچ پتوی مال کسی نیست هیچ بشقاب مال کسی نیست اونجا همه به صورت تقیدالشون می‌ذارن کنار دیگه
واقعا که اجتماع اربعین یک جلوه کوچکی و مختصری به لحاظ زمان از دوران زیبای ظهوره
یک رنگ میشن یک پارچه میشن کمک به هم میکنن دست هم دیگر میگیرن این یک نمونه کوچیکیست که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیاورن مردم چگونه با هم خوب میشن برادران زندگی میکنن
اتفاقی که تو زیارت اربعین میفته که شگفت انگیزه کجاشو شما میخواید بگید کدوم گوششو شما میخواید بپردازید بهش اصلا حیرت انگیزه این شعائر انسانیت انسان رو بیدار میکنه شعائر بی پیرایه ها واقعا شعائر مهربانیه مردم با هم مهربان میشن محبت امام حسین در این سرزمین شوخی بردار نیست
ببینید اراقی چجوری پذیرایی میکنن یه کارایی میکنن ببین مفهوم عشقبازی رو نمیفهمی با امام حسین تا اربعین نری از پا افتادم بلند شدم دیدم پای من مشکل چی داره استخوان بندی داره آرتروز داره دیدم قفل کرده حتی یک قدم نمیشه بریم خدایا چیکار کنم بعد جالب امام حسین تو راه نشون میده که راه کربلا بهشته راه کربلا بهشته در بهشت هر چی آرزو میکنی همونجا پیدا میشه شما چجوری بریم خب من که نمیتونم رو کول تو سوار بشم دست پا عصا لازم داریم تا گفتم عصا لازم داریم دو تا از طلبه های قم سید قد بلند سلام از آقا عبارزی گفت بعد دیدم عصای طبی دستشه گفتم این چیه گفت چطور نرس کردم هر کی بمونه توی راه عصای طبی خریدم از قم عصای طبی فنردار آوردم گفتم من موندم گفت بفرمایید تو من سلام علیکم قربونت برم اصلا مسیر زیارتت اینجوریه
در هوای عشق آن زیبا سنم دیوانه شد خیمه خیمه در صحرا بزن دودان از کاشان شد.
عرب و عجم و فارس و ترک و کرد و سیاه و سفید و اینها مطرح نیست، فقط یک چیز، حسین علیه السلام.
حسینم عالم و آدم گرفتار منم.